سیر بشنوید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 35 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار گذشته گفتیم که بیمارستان‌ها از سده 4 هجری به بعد بر 2 نوع بودند، سیار و ثابت، و از این دو با بیمارستان سیار آشنا شدیم. بیمارستانی که بر روی 4 پایان بارکش حمل می شده و به اقتضای نیاز استفاده می شد. سر آخر نامه دادپرورانه علی ابن عیسای وزیر به سنان ابن ثابت سرپزشک بیمارستانهای سیار را باز خواندیم. در این گفتار این نوشته با ارزش را از آنجا که متضمن نکاتی در توجه خاص به مردم تنگ دست دردمند در سده 4 هجری است تکرار می کنیم و در ادامه به موارد دیگری که در نام نگاری های میان این دولت مرد و آن پزشک مسئول آمده می پردازیم. پیش از بازخوانی نامه علی ابن عیسای وزیر به سنان ابن ثابت پزشک، مناسب است قدری بیشتر با جناب وزیر آشنا شویم. علی ابن عیسی بغدادی در گذشته به 334 هجری وزیر دو خلیفه عباسی مقتدر و قاهر و یکی از علمای صاحب منصب بغداد ایرانی تبار بود. او بیشتر روزگار خود را به کتابت و دبیری سپری کرد. سپس والی مکه شد. مقتدر عباسی در سال 300 هجری او را به بغداد فراخوانده به وزارت گماشت. این وزیر نوظهور عباسی اوضاع را به خوبی سامان داد چون مدیریتی خوب و روشی نیکو داشت. اما 4 سال بعد مقتدر او را عزل و زندانی کرد. در سال 311 هجری او را به مکه و از آنجا به صنعا تبعید کرد. یک سال بعد اجازه داد به مکه بازگردد. علی ابن عیسی بازگشت و در آنجا عهده‌دار مسئولیت نظارت بر توابع مصر و شام شد و بین آن دو ولایت رفت و آمد می کرد. این خلیفه مقتدر او را به وزارت بازگرداند. جناب وزیر سال 314 هجری به بغداد بازگشت. در 316 خلیفه دوباره خشمش گرفت و او را برکنار و دستگیر کرد. سپس در سال 318 هجری او را ناظر بر دیوانها قرار داد. بدین ترتیب زندگی علی ابن عیسای وزیر کاردان ایرانی الاصل عباسیان فراز و نشیب فراوان داشت. شاعری در تلون حال زورمداران نسبت به صاحب منصبان زیر دست گفته است: پادشاهان را همه این است حال، سهل شمارند امور محال، با سر و جان همه بازی کنند، تا همه جا دست درازی کنند. باری علی ابن عیسی شاعر هم بود و در یکی از اشعار خود رابطه با مردم را شرح داده می گوید: مردم فقط با دنیا و دنیاداران همراهند، اگر روزی دنیا به صاحب دنیا پشت کرد، آنها هم پشت می کنند و دنیادار را تعظیم می کنند، و اگر روزی دنیا بر او ظفر یافت، آنها نیز دنیا را همراهی می کنند. و اکنون نامنگاری های جناب وزیر و سرپزشک بیمارستان سیار سنان ابن ثابت. وزیر به پزشک نوشت: خداوند عمر شما را طولانی فرماید. من درباره زندانیان که به علت زیادی تعداد و کمی جا در معرض بیماری های بسیار هستند همواره اندیشمند و سرگردان بودم. به علاوه این زندانیان به علت وضع خاصی که در زندگی دارند از بهتر کردن حال خود محروم و از مراجعه به پزشکان دلخواه خیش ممنوع هستند. از این رو بر شماست که پزشکانی برای آنها انتخاب کنید تا هر روز آنها را عیادت کنند و دارو و تمام وسایل معالجه آنها را فراهم نمایند. این پزشکان باید مجاز باشند به همه زندانها وارد شوند و همه بیماران را درمان کنند و معالجه آنان را تحت توجهات الهی تضمین کنند. جناب وزیر یک بار هم از روستاهایی نوشت که از داشتن پزشک محروم بودند. در این نامه آمده بود: من در اندیشه مردم سواد هستم که پزشک ندارند و در صورت بیمار شدن به آن نیاز فراوان خواهند داشت. خداوند عمرت را طولانی کند، همتی کن و چند پزشک را مأمور فرما تا با وسایل درمانی لازم به سواد عزیمت کنند و از آنها بخواه تا وقتی که برای درمان بیماران لازم باشد در آنجا بمانند. سواد که در این نامه آمده به بخش واقع میان دجله و فرات در زمان خلفای عباسی گفته می شد. مکاتبات انجام شده میان وزیر ایرانی تبار عباسی و سرپزشک بیمارستانهای سیار نشان می دهد که دستورات اجرا شده، زیرا در پاسخ به جناب وزیر اطلاع داده شده بیمارستان سیار به دهکده ای به نام سور رسیده است. وزیر همچنین به سرپزشک نوشته: به پزشکان خود بگویید با وسیله ای که در اختیار دارند به مناطقی که انواع بیماری ها و آفت های گوناگون در آنجا شایع است حرکت کنند. اگر پزشکان نتوانستند راهنما پیدا کنند و راه غیر قابل عبور باشد، صبر کنند و باز ایستند تا راه باز شود. چون چنین کنند، از رفتن به سور بی نیاز شوند، ان شاء الله تعالی. سخن آخر درباره بیمارستان سیار که هنوز هم از پس سده ها برپای است این باشد که اصولاً بیمارستان سیار در طول تاریخ ارائه خدمات درمانی و پزشکی حیاتی را برای بیماران و زخمی ها در شرایط بحرانی و در نزدیکی محل حادثه و پیش از انتقال آنان به یک بیمارستان دائمی فراهم آورده است. در طی صدها سال نیاز ارتشها به نجات جان سربازان زخمی در میدان جنگ، به پیدایش و توسعه بیمارستان سیار و پزشکی نظامی منجر شده است. در واقع جغد شوم جنگ که بزرگی درباره اش گفت: فقان ز جغد جنگ و مرقوای او که تا ابد بریده باد نای او، همیشه به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب پیشرفت در علم پزشکی شده است. در این راستا بیمارستان‌های سیار و بیمارستان‌های صحرایی هم برای کمک به ارائه خدمات سریع‌تر و مطلوب‌تر پزشکی و درمانی در جبهه‌های جنگ به وجود آمده و گسترش یافته‌اند. مرقوا فال بد را گویند. آنچه شنیدید برنامه 35 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 36 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، برنامه در گذرگاه تندرستی رو به اتفاق شنیدیم. انشاءالله که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. پل‌های ارتباطی با شبکه رادیویی سلامت سامانه پیام کوتاه 3102 و تلفن ارتباطات 2265-2876. میرسیم ساعت 9:10 و دعوت میکنم مثبت تربیت رو بشنوید.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های مثبت تربیت برای آموزش مبانی تربیتی زندگی جنسی فرزندان شماست. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند، متخصص بهداشت باروری، پزشک و فلوشیپ پزشکی جنسی. خانم دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام عرض میکنم به شما، به شنوندگان عزیز و عوامل برنامه.
خیلی ممنون که همراه ما هستید. ابتدای سال هست و ما هم میخواییم از بدو تولد شروع بکنیم. درباره تربیت امور جنسی زندگی فرزندمون بشنویم از شما. ابتدا بفرمایید که تربیت جنسی اصلا چه مفهومیه و با آموزش جنسی چه تفاوتی داره؟
تفاوت بین تربیت و آموزش در حوزه مسائل جنسی به خصوص در تربیت جنسی کودک یک در واقع تفاوت ظریفیه که خوب والدین آگاه باشن. تربیت در حقیقت اون اتفاقهای روزمره‌ایه که شما در تعاملات خودتون و کودکتون، در رفتارها، در اتفاقهایی که در متن خونه میفته کودک شاهد متوجه و داره در واقع الگو میگیره. در واقع انگار تربیتیه که دریاییه که حالا آموزش میشه جزیره هاش. یعنی ما در زمانهایی نکاتی رو به صورت باید نباید، به صورت اصول تربیتی و اصول آموزشی گوش زد میکنیم. برای همین تربیت در واقع از در واقع مفاهیم وسیع تریه که آموزش در دلش جا میگیره. این که والدین آگاه باشن که آموزش جنسی و برای در واقع آموزش هایی که میخوان برای کودک خودشون و تربیتی که میخوان داشته باشن در حوزه مسائل جنسی چه نکاتی رو باید رعایت بکنن، طبیعتا نیازمند دانش هستش. یعنی تأکید ما اینه که رجوع نکنیم به تجربیات خودمون و مسیری که برای خودتون گذشته. درسته که تأثیر میگیرید از اونا، ولی در واقع یک علمه که شما چطور با کودک خودتون از همون ابتدا برخورد بکنید در حوزه تربیت و آموزش جنسی.
حالا این تربیت به چه زمانی برمیگرده؟ آیا واقعا مختص یه دوره‌ای از زندگی کودک و نوجوان هست؟ خیلی از ما حوالی بلوغ به فکر میافتیم و نگران میشیم. تصورمون این هستش که یه بچه 4-5 ساله چیزی متوجه نمیشه، برگردیم به عقب که اصلا دیگه خیلی نگرانی نداریم یا اصلا مورد توجهمون نیست که بخوایم حالا در مورد بچه های سنین پایین تر، حتی دوره 1-2 سال اول بعد از تولد، به نظرمون میاد که خیلی لزومی نداره اصلا پرداختن بهش. برمیگرده به چه زمانی این تربیت؟
از همون زمان که نوزاد به دنیا میاد و در دوره شیرخوارگی به بعد، یعنی از زمانی که دیگه ادراک اتفاق میفته، مرتب شاهد اتفاقها هستش، حتی احساس میکنه که محیطی که درش قرار داره چگونه محیطی هست، داره این ادراک اتفاق میفته و مغز داره مرتب در یک نوزاد هم مثل یک آدم بزرگسال درک میکنه شرایط رو، فضاها رو و حس میکنه کاملا با حواسی که در نوزاد وجود داره. همینطور که این رشد میکنه و در واقع در هر مقطعی تکامل پیدا میکنه نیازمند آموزش ها میشه. تربیت یک چیزیه که از همون ابتدا وجود داره، یعنی مثلا در یک نوزاد مثلا 8 ماه 10 ماهه وقتی که مثلا پوشکش مادر باز میکنه و این دست میزنه به اندام خودش، همونجا رفتار مادر یه رفتار تربیتیه که میخواد مثلا داد بزنه، دستشو کنار بزنه، رو دستش بزنه یا نه، بدونه که این بخشی از تکامل اون سن ممکنه باشه و باید با آرامش بتونه اینو مدیریتش بکنه. ولی آموزش ها و در واقع نکات تربیتی و آموزشی به خصوص از همون هلوش 3-4 سالگی که بچه ها دیگه کم کم سوالاتشون رو مطرح میکنن دیگه باید مد نظر باشه. یعنی اگرچه که قبل از اون هم نظارت والدین هست و حواسشون هست و نکات تربیتی رو ما میگیم که چطور بچه ها تکامل پیدا میکنن، چی کار باید بکنن، ولی هلوش مثلا 4 سال به بعد دیگه کودک کم کم سوالاتش رو مطرح میکنه یا حتی ممکنه رفتارهایی داره که نیازمنده اینه که یک تربیت و آموزش رو در حوزه مسائل جنسی داشته باشه. رفتارهایی که ما در واقع میخوایم کودک فرا بگیره رفتارهای پیشگیریه. یعنی یکی از چیزهایی که معمولا والدین دغدغه پیدا میکنن وقتی ما میگیم تربیت جنسی یا میگیم آموزش جنسی، نگران میشن، میگن که خب خواهیم دکتر الان ما اینا رو بگیم بچه اصلا زود نیست، بعد چه جوری بگیم، بعد چون واژه جنسی هست یه مقدار اون تیکه براشون غریبه. در حقیقت در تربیت جنسی کودک صرفا نکاتی به بچه آموزش داده میشه که خود مراقبتی یاد میگیره و پیشگیری میشه از آسیبهایی که ممکنه براش در محیط یا در آینده اتفاق بیفته. پس این نیست که ما وقتی میگیم تربیت جنسی یا آموزش جنسی میخوایم کارکرد جنسی رو در واقع یاد بدیم یا صحبت بکنیم، صرفا یاد میگیره که با بدن خودش چطور باید آشنا باشه و مراقبت بکنه. حالا در این در واقع فرایند که حالا فرایندی که ما براش سن هم قائل نیستیم، یعنی از همین کودکی که شروع میشه اصول تربیتی و آموزشی تا سالمندی ما حتی آموزش های جنسی داریم، چون افراد حتی بعدن که بزرگ سال هم میشن نیازمند هست یه دانش داشته باشن، میان سال میشن یا سالمند میشن هم نیاز هست تو روابطشون آموزش ببینن و چالش ها و دغدغه هایی دارن که لزوماً بیماری و اختلال نیست، فقط یه فکره، یه دغدغه است و نیازمند آموزشه. پس این فرایند آموزشی که همچنان ادامه داره از همون کودکی که شکل میگیره، منتها تأکید ما اینه که والدین باید آماده باشن براش. یعنی مثل بلوغ که ما خیلی از مثلا خانواده‌ها رو میبینیم که میگن که خب حالا ما ایشالله تا بلوغ میایم حالا ازتون یه کسب اطلاعات میکنیم، یا اصلا اونجا هم نمیان کسب اطلاعات بکنن، باز با همون اندوخته ها و تجربیات خودشون به بچه ها منتقل میکنن. این که والدی که آگاه هست میدونه که از همون ابتدا کودکش سوالهایی رو مطرح میکنه که باید پاسخ بده، یا اصلا باید سناریوهایی رو مطرح بکنه که به کودکش آموزش بده، یا اصلا در بازی های بچه ها اتفاقاتی میفته که باید بلد باشه چطور مواجهه داشته باشه. اینا میشه اون مسائل اصول تربیتی و آموزشی که حالا انشالله بهشون سعی میکنیم بپردازیم.
ممنون. صحبت های خانم دکتر زهره کشاورز رو داریم تقدیمتون میکنیم، فلوشیپ پزشکی جنسی در برنامه مثبت تربیت. از ابتدا شروع کردیم، مراحل مختلف رشد رو پیگیری میکنیم، از بعد به تولد و نیازهای تربیتی که کودک داره از همون ابتدای تولد یک به یک بازگو خواهیم کرد.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه مثبت تربیت و بریم سراغ بعد به تولد، اصول تربیت جنسی در این دوران، سالهای ابتدایی عمر کودک. خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم. حالا توجهاتی که ما باید داشته باشیم، اون فرایندی که یا اون اصولی که پدر و مادر باید رعایت بکنن برای حفظ حریم شخصی بچه از همون ابتدا آیا لازمه که از همون بعد به تولد این اتفاق بیفته؟ و اصولا توجهاتی که شما اینجا بهش اشاره میکنین، اصولی که بهش اشاره میکنین، مواردی که پدر مادر باید رعایت بکنن یا اینکه رفتارهایی که باید انجام بدن، الگو پذیری که بچه ها حتی ممکنه در همین بد و امر داشته باشن.
ما خوبه که بیایم دوران رو به زیر 7 سال و بعد بالای 7 سال تقسیم کنیم. حالا در کودکان زیر 7 سال ما یک رشد و تکاملی داریم که من یه مقدار اینو تقسیم بندی میکنم، بعد حالا میگم تو هر بخشی چه نکاتی رو باید حواسشون باشه. مسئله مهم اینه که تو یک سال اول بچه ها معمولا تو مرحله دهانی قرار دارن، یعنی اشیا رو به دهان میبرن، انگشت شست خودشون رو میمکن، از مکیدن پستان مادر لذت میبرن، چون بالاخره نوزاد تو مرحله دهانی خودش قرار داره از رشد و تکامل و حس ها خیلی براش عمیقه. یعنی اصلا تو این سنه که بغل کردن، قلقلک شدن براشون حس هایی داره که عمیق‌تره و درک واضح‌تری براش اتفاق میفته. برای همینم ما تاکید میکنیم که نوزاد رو بغل کنن دیگه، در آغوش بگیرن، چون ایجاد حس دلبستگی و وابستگی میکنه و حس اعتماد در آینده در شکل میگیره. یعنی نوزادی که به نیازهاش پاسخ داده میشه، وقتی گریه میکنه پاسخ میگیره تا اینکه رها میشه. پس تو همون مرحله تقریبا 8 تا 10 ماه همونطوری که تو صحبت‌های قبلیم گفتم، وقتی پوشک بچه رو مادر باز می‌کنه، اولین کار لمس اندام تناسلی است که دستشو می‌بره به اندامش دست می‌زنه. معمولاً مادرها همونجا نگران میشن و خودشون میخندن، میگن اولین کاری که میکنیم ناخودآگاه میزنیم پشت دست بچه، یا ممکنه مثلا دفعه میترسیم مثلا چرا این کارو میکنه. مادری به من میگفت خانم دکتر مثلا این نشونهای انحراف نیست، بچه من تا پوشکشو باز میکنم صاف منتظر دستشو ببره به اندام تناسلیش و بعد چهرهش هم عوض میشه. نه، اینا انحراف نیست، اینا اصلا رفتارهای نگران کننده نیست و نیازمند در واقع دانشیه که با زدن و مثلا یه جور پرخاش کردن و اینا حل میشه و جزی از تکامله. در واقع اینجا شروع میکنه به لمس کردن خودش. کم کم که بچه ها بزرگتر میشن، هلوش تقریبا 2 سال 3 سال دیگه، حالا وارد تو هلوش 4 دیگه وارد مرحله مقعدی میشن و اونجا آداب دستشویی رفتن خیلی براشون جدی میشه و اتفاقا میخوان یکم مستقل تر باشن. خب کودک اونجا میخواد خودش رو بشوره، یا اگه مثلا جایی میرن مرتب میگه من دستشویی دارم، میخواد بره دستشویی رو چک بکنه، یا در مورد آداب دستشویی صحبت میکنه. ممکن از دستشویی یک دفعه میاد خودش رو ابراز میکنه به صورت اوریان توی جمع مهمونی که همه نشستن. اینا همه رفتارهایی هستش که برای اون سن رفتاری نیست که عمدی توش باشه، جز تکامله، ولی نحوه برخورد همونجا متفاوته که من فکر کنم ما بیایم به این شکل، من بیام الان این تیکار رو میگم، بعد حالا میریم رو دغدغه‌های والدین که تو هر مقطع چیکار بکنن.
حتماً. یعنی خب تو مورد قبلی که شما فرمودین پوشک بچه رو باز میکنن، بچه به اندام جنسیش دست میزنه،
بله،
بخواد کشفش کنه، جستجو کنه، اونجا پدر مادر باید چیکار بکنن؟ یعنی اینکه منعش بکنن با ملایمت، یا اینکه اصلا کاری به کارش نداشته باشن؟
نه، اینکه به هر حال دست بچه رو به آرومی کنار میبریم، لبخند میزنیم، مشغول میکنیم دستش وقتی میخوایم پوشکش رو عوض کنیم، مثلا یه عروسک بهش میدیم که نخواد این کار تکرار بکنه. علارغم این اگه اتفاق هم افتاد دیگه حالا نگران نمیشیم که الان این چی یه چیز عجیبی بود و چرا بچه ما اینطوریه. نکته ای که توی این مسئله است که تو صحبت قبلیتون شما بود، خوب شد برگشتیم روی این سن، باز کردن بچه ها جلوی دیگرانه. یعنی حریم خصوصی که شما فرمودین از همینجا شروع میشه. این که من آیا مجازم که نوزادم رو جلوی هر کسی باز کنم یا حتی جلوی چشم بچه های دیگه برای اینکه اونا آموزش ببینن؟ گاهن والدین اینم میگن که مثلا من الان نوزاد مثلا پسر دارم، دختر من کنجکاوه، الان 7 سالشه 6 سالشه و من برای اینکه یاد بگیره خود به خود بچه رو که عوض میکنم، ناخودآگاه اینم تو محیط هست که ببینه. این بسیار رفتار اشتباهی، حریم خصوصی و حقوق کودک اجازه نمیده که همچین کاری رو بخوان والدین انجام بدن. اینکه باز کردنش در هر فضایی در هر سنی، حالا از همون در واقع شیر خارجی که من دارم میگم، پایین ترین سنیه که باید دقت بشه بهش. و البته که وقتی میخوایم حریم خصوصی رو هم آموزش بدیم، هم به صورت غیر مستقیم داریم این کار رو انجام میدیم، یعنی در رفتارهای ما وجود داره، همین که بچه هایی که بزرگتر میشن متوجه میشن که این حریم رو براشون قائلین، مثل همون هلوش 3-4 سالگی که میخواد مستقل تر بشه، یعنی وقتی میخواد دستشویی هم بره دیگه بعد معلوم باشه که کی میخواد بچه رو بشوره، کی مسئول دست دادن به بدنش هست یا لباسش رو در بیاره، تعویض لباس انجام بده براش. حریمی که براش قائل هستیم کننده اینه که بعد هم یاد میگیره که این حریم رو برای دیگران قائل باشه و در بازیهاش بعدن راحت‌تر میتونیم دخالت بکنیم که بهش حریم یاد بدیم. اینی که خیلی از چیزهایی که میگیم اصول تربیتی، همین رفتارهایی هست که در روزمره بین ما و کودکمون اتفاق میفته و ممکنه به اینا دقت نکنیم، به عنوان نکات ریزی که بعدن که میخوایم آموزش بدیم بگیم مثلا عزیزم شما کسی نباید لباستو در بیاره یا لباس دیگری رو اصرار کنی که در بیاری، میگه خب پس چرا مثلا لباس داداشم یا خواهرم رو جلوی من عوض کردی، من دیدم. بچه‌ای که باهوشن سر این سوال مطرح میکنن.
و بعد فرمودین که میرسیم به دورانی که حالا بچه خیلی تمایل داره که توی دستشویی بره، شاید برهنه اصلا از دستشویی بیاد بیرون، اونجا تکلیف چیه؟ اصولی که باید اونجا پدر مادر رعایت بکنن در تربیت فرزندشون؟
نکته ای که مهمه اینه که اولا هماهنگ باشن، یعنی اگر مثلا بچه‌ای داره رفتاری رو نشون میده، سرزنش کردن مادر یا پدر به همدیگه، یعنی همدیگر سرزنش کردن کمک کننده نیست. مثلا اگر دختر خانم شما از توالت دویده حالا جلوی جمعی، نگاه کج و نمیدونم یه رفتاری به مادرش، این اثر تربیتی کمک کننده نداره. یک، این بین خودشون حواسشون باشه، هماهنگ باشن در نوع آموزش و تربیتی که دیگه میخوام بگن، چون دیگه الان بچه کاملا متوجهه که مامان چی گفت، بابا چی گفت، مادر یه چیزی رو میگه، پدر میگه ولش کن، حالا بذار مامانت نیست این کارم انجام میدیم، یا برعکسش. پس هماهنگ بودن. حالا ما فرض میکنیم که کودکی در واقع خودش رو ابراز کرده، حالا مثلا توی جمعی نشون داده، یا حتی بعضی وقتا ممکنه که مثلا خودش رو به دسته مبل میماله یا اصلا تعمدن جلوی جمع لمس میکنه بدن خودش رو. بحث اولی که بچه ها لخت می دوند، نکته تربیتی اینه که کودک رو به آرومی بغل می کنیم و در گوشش می گیم که با هم صحبت می کنیم، از جمع دورش می کنیم، آرامش در رفتار ما باید ببینه، و بعد در وقتی از جمع دور شد می گیم ما هیچ وقت لخت توی جمع حاضر نمی شیم و اندام خصوصیمون نشون نمی دیم، حالا لباس رو بپوش برگرد. یعنی در واقع می دونه که باید این رفتار رو جایگزین کنه با رفتار درست، و میفهمه که زمانی مجوز داره در جمع باشه که پوشش داشته باشه. این باعث میشه که تکرار نمیشه این رفتار، چون میدونه برخورد منطقی باش شد. حالا اگر شما همینجا عصبانی بشین، پریشان بشین، کودک متوجهه که این رفتارش شما رو پریشان میکنه و میتونه به یه باجگیری تبدیل بشه که هر زمان که جمعی میاد و میخواد شما رو تحت فشار بذاره، این رفتار رو تکرار میکنه ولو شما کتکش بزنید. یعنی این یه جور لجبازی توش اتفاق میفته که نمیخوایم پیش بیاد. یاد کم کم خانم علوی عزیز اینا وارد بازی ها میشن، بچه ها دیگه هلوش 5 سال 6 سال بازی هاشون هم شکل هایی میگیره که نیازمند نظارته، و حتی فرم بازی های جنسیتی میشن، تفکیک میشه از در نقش هایی که میخوان بگیرن، که اونجا هم باید در واقع نگاه والدین آگاهانه باشه برای اینکه چطور نظارت بکنیم و تو بازی هاشون در واقع چه آدابی رو داشته باشیم. پس ما الان تا اینجا رسیدیم به اینکه یک حریم خصوصی رو برای کودکمون همیشه باید رعایت کنیم. کودک کم کم باید یاد بگیره که در محیط خونه پدر و مادر تعاملاتی که دارن یا فضایی که دارن فضای اونها هم خصوصیه، و خیلی از رفتارهایی که فکر میکنن که کودکشون کم سن و ساله و متوجه نیست، حتی ممکنه گاهی وقتا والدین یه مقدار بیفکری کنن، رفتارهای جنسی هم جلوی چشم بچه کم سن و سالشون داشته باشن، اینها اصلا مجاز نیست و بچه ها کاملا متوجه میشن. حتی توصیه نمی کنیم که نوزاد در اتاق خوابشون باشه و بعد مثلا یه تعامل داشته باشن با هم دیگه، این همش نکاتیه که باید حواسشون باشه و دقت بکنن تا حالا بچه‌ها که بزرگتر میشن و این نکات رو گوشزد میشه بهشون، مثلا اینکه هر بار میخوای به اتاق پدر مادر بیای باید در بزنی، و شما هم که میخواین به اتاقش برین باید در بزنین، یعنی پلیس بازی در آوردن، ناگهان پریدن باعث میشه که اون هم اینو متوجه نشه که این حریم رو باید رعایت کنه. تا اینجا فعلا تا 4 سالگی اومدیم جلو.
بسیار عالی، ادامه میدیم گفتگو رو در برنامه مثبت تربیت درباره اصول تربیت جنسی کودکان زیر 7 سال و سالهای ابتدایی عمر رو داریم در موردش صحبت میکنیم.
من یه فرهنگی هستم. من توی کلاس بچه‌هایی که به سن 9 سالگی تا الی 10 سالگی می‌رسیدن، البته قبلا با خانواده‌شون صحبت می‌کردم، با مادرها در حد شرایط سنیشون بهشون آموزش می‌دادم، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر بهداشتی، و می‌گفتم بچه‌ها هر کدام که بالغ شدید یک جشن تولد دیگری می‌گیرید، یکی از نعمت‌های خدا بهتون رو آورده و منم تو اون جشن دعوت کنید.
و تأکید ما از نظر ابراز وجود برای والدین همین هستش که خودتون پذیرا باشید، خودتون بپذیرید که کودک بتونید